بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر سوره آل عمران، قرآن کریم، سوره آل عمران و تفسیر المیزان جلد سوم در ذیل آیات 79 تا 80 بودیم که بحث مفصلی رو مرحوم علامه اینجا منعقد کردند که از مباحث مفصل المیزان است. حدود 50 صفحه در این مسئله اینجا منعقد شده. حالا ما به خاطر اختصار در کلام و بیان این بحث رو فقط یه قسمتیش رو به عنوان بسا اون نکته کلیدی بحث عرض میکنیم، بقیهش رو ایشالله میگذاریم به مطالعه دوستان و اگر ایشالله خدا عمری داد در یک بحث سلام علیکم الله جای دیگری بحثش رو منعقد میکنیم و اونجا ایشالله بیان میکنیم. ولذا سعی میکنیم که تو این جلسه اگر انشاءالله امکان پذیر بشه این بحث رو، اون نقطه کلیدیش رو عرض بکنیم و بیان داشته باشیم و بقیهش رو انشاءالله به عهده دوستان بذاریم تا سراغ آیات 81 به بعد سوره آل عمران انشاءالله وارد بشیم. قسمتی از این بحث رو قبلا گذروندیم و جریان نقل تاریخی رو که و زندگی عیسی علیه السلام رو که قرآن کریم در جاهای مختلف نسبت به عیسی علیه السلام داشت، مرحوم علامه در یک جمع‌آوری مجموعی با هم در دو صفحه بیان کردند که اون رو در محضرش بودیم. قسمت دوم فضائل عیسی علیه السلام بود که طبق آیات قرآن فضائلی که برای عیسی علیه السلام بود رو هم ایشون بیان فرمودن و در محضر آیات بودیم. قسمت سومی که ایشون به عنوان فصلی قرار دادن این بودش که عیسی علیه السلام کیست و چی گفته و در موردش چه چیزهایی گفته شده که من لذی قاله عیسی علیه السلام، اونی که خود عیسی علیه السلام فرموده و اونی که در موردش گفته شده که مسیحیان در مورد عیسی علیه السلام گفتن، که اون رو قسمتش رو خوندیم و بقیهش رو هم همون فصل رو به دوستان واگذار میکنیم، با اینکه بحث بسیار مهمه این که در اونجا مسئله تثلیث هست در اونجا مطرح میشه، ولی خب فرصت ما اندک و شاید ذیل آیاتی که میرسیم به بحث تثلیث همونجا بحث رو اونجا بیان بکنیم. بحث چهارم در این بودش که بحث بنووت که نسبت به عیسی علیه السلام مطرح میشود یه طریق عامی دارد، بحث بنووت که منحصر به عیسی علیه السلام هم نبوده، گذشتگان هم داشتن، استدلالی که برای بنووت مطرح می شود از طریق عامش و بعدن از طریق خاصش نسبت به عیسی علیه السلام، این رو ذکر میکنه ایشون، براهین اونها و دلائل اونها رو و نقد و نقل اونها رو هم دارد که اینم در یه فصل و بحث بسیار مهمی هم هست. من خیلی هم با خودم کلنجار رفتم که از این مباحث عبور بکنم چون بحث توحیدی است و مباحث توحیدی قوی ذیلش مطرح میشه. اگر ما بحث توحید رو فقط میخواستیم داشته باشیم حتما این رو میخوندیم، اما به لحاظ اینکه دنبال بحث تفسیری فعلا هستیم و به دنبال آیات هستیم این تفصیل در اینجا رو باید واگذار کنیم انشاءالله به زمان دیگری که ذیل اون مباحث بیاد. در فصل پنجم یکی از مباحث کلیدی بحث مسیحیت مطرح است که به فرمایش مرحوم علامه از بحث توحید براشون مهمتره، یعنی اون چیزی که دعوت به صلا مسیحیان دعوتشون رو با اون آغاز میکنن، با اون ادامه میدن، با اون به ثمره میرسانند و اصل مبحثشون هست در اسلام توحیده و در مسیحیت بحث فدا و نجاته، یعنی بحث فدا و نجات رو به عنوان یه بحث کلیدی که ایشون میفرماید که تعبیرشون این است قد جعلت النصارى هذه الكلمه اعنی مساله الصلب والفداء، این مساله به صلیب کشیدن عیسی علیه السلام و فدا رو که با این محقق کرد اساس و دعوتهم، صفحه 292، فلا یبدؤون الا بها، شروع نمی کنن دعوتشون رو مگر با همین دعوت به اصطلاح مساله فدا، و لا یختمون الا علیها، کلامشون پایان پیدا نمی کند مگر باز هم با همین مسئله. کما ان القرآن، همچنان که در قرآن یجعل اساس و دعوت الاسلامیه هو التوحید، که در قرآن توحید فصل پنجم رو که بیارید صفحه به اصطلاح همون سه چهار پاراگراف که بگذره این بحث است. بله بعد میفرمون کما ان القرآن یجعل اساس دعوت الاسلامیه هو التوحید، در اسلام اساس دعوت اسلامی بر توحیده. کما قال الله مخاطبا لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتین انا و من اتبعنی، که همش توحید است و خدا، و سبحان الله و ما انا من المشرکین، و خدا منزه است و من از مشرکین نیستم. ما ان المسیح علا ما یسر رو به الانجیل، اون چی که خود مسیح فرموده بنابر اون چیزی که تصریحا در انجیل هست، اون هم در حقیقت چی هستش؟ کان یجعل اول الوصایا هو التوحید و محبت الله سبحانه. اما مسیحیان چی کار کردن؟ مسیحیان اولین مسئله مسیحیت رو چی مطرح کردن؟ فدا. یعنی پس بین مسیحیت اولین مسئله، مهمترین مسئله، اصلی ترین مسئله، اولین مسئله، آخرین مسئله، ابتدا با اوز، انتها با اوز، در ضمن همه او رو مطرح میکنن و این رو به عنوان یک بشارت هم میدونن. این بشارت رو حالا بیان میکنه که به چه معناست، چه اثری دارد، چرا اینقدر روش به اصطلاح تأکید دارن. بعد ایشون از جهت بیان اینها رو میاره، بعد نقد دلیل اینها رو میکند، در یک مباحث طولانی در ضمن 8-9 تا در حقیقت دلیل رد میکند بحث اینها رو، و در انتهای فصل مفصلی رو منعقد میکند در اینکه تاریخ این بحث های تثلیث و فدا از کجا آمده و چرا از به اصطلاح اون مکاتب سابقین که وثنی ها باشند در ریشش، ریشه فدا و ریشه به اصطلاح اون صلب و به صلیب کشیده شدن در تاریخ از کجاست، که از اونها از کجا وارد چی شدش، وارد مسیحیت شد و با این آب و تاب و به این اهمیت رسید که اونجا این بحث رو مطرح میکنن. حالا ببینید از ابتدای فصل پنجم رو که المسیح من الشفعاء عند الله و لیس بفادن، مرحوم علامه با این عنوان که قطعاً حضرت مسیح از شفعاء هست، شفیع است در روز قیامت، و ما یقین داریم که الا من ارتضا من رسولن، که اون شفاء شفیع نیست عند الله مگر کسی که من ارتضا من رسولن، یقینا مسیح علیه السلام جزء اون قدر متیقن شفاء هست که رسولان اولو العزم از یقینیات قدر متیقن شفاء هستن، دایره شفاعت وسیع تر هم هست، اما اینها جزء مثلا اون قدر یقینیست، لذا از شفاء هست، ولی لیس بفادن، فدا نیست. فدا معناش رو حالا معنا میکنن، در مقابل فدا اینجوری نیستش که اگه فدا نبود شفاعتم نباشد، که بین شفاعت و فدا تلازم باشد، که اگر فدا رو قبول کردیم شفاعت باشد و اگر فدا رو قبول نکردیم شفاعت نباشد. نه، شفاعت رو ما قبول داریم ولی فدا رو قبول نداریم. حالا فدایی که اینا ترسیم میکنند و بیان میکند که این فدا یعنی چی که در مسیحیت ترسیم شده، از قول خود اونهاست. زعمت نصارا، گمان نصارا این است، یعنی خلاصه و زبده فکری است که نصارا در رابطه با فدا دارن، که ان المسیح فداهم به دم الکریم، مسیح علیه السلام خودش رو فدا کرد، اونم با خون با کرامتش، و لذالک لقبوه بالفادی، اسمش رو اصلا به عنوان یک صفت مهم مسیح علیه السلام فادی است، که فدا شود، اون کسی که فدا کرد خودش رو، فدا خودش رو فانی کرد، فادی کرد در راه چی؟ نجات در حقیقت قوم. قالو ان عاد، از کجا این رو میگن؟ این ریشه این حرف خیلی مهمه، که ریشه حرف این است که اینها میگن وقتی که آدم در بهش اسیان کرد و از شجره منهی خورد، این لکه ننگ خطیئه بر آدمیزاد موند تا زمان مسیح علیه السلام، و وقتی مسیح علیه السلام خواست در مقابل اون لکه ننگی که بر دامن بشریت باقی مانده بوده، این رو هلاکت رو از آدم بردارد، یعنی از انسانها بردارد، لازم بود که فدایی صورت بگیرد و اون فدا قدسی باشد، یه حقیقت قدسی باشد، تا جلوی اون خطیئه‌ای که در بهش محقق شده گرفته بشود. لذا مسیح علیه السلام که ابن الله بود و بلکه خودشون می‌فرمایند الله بود، این در رحم مریم سلام الله علیها قرار گرفت و به صورت انسانی این جلوه‌گر شد و بعد خیلی تعبیرم عجیبه و بعد مجرمان رو دشمنانش رو تحت تسخیر خودش قرار داد تا اونها بیان بگیرنش و بکشنش تا این در حقیقت کشته شدن به اشد کشته شدن به اشد کشته شدن باعث بشود که چی بشه؟ باعث بشود که امتهای به اصطلاح انسانی نجات پیدا بکنن و اون خطیئه از وجودشون پاک بشه. این اصل به اصطلاح بیان و ادعاییست که اینا دارن. لذا میگن کاری که مسیح به عنوان ابن الله و یا الله انجام داده این دنباله اون جریان خطیئه آدم بوده و نجات بشریت بوده. خدا بین رحمتش و عدلش به اصطلاح تقریبا حالا ما بگیم گیر کرده بود، رحمتش اقتضا میکرد نجات رو و عدلش اقتضا میکرد عقاب رو، چون آدم به اصطلاح مبتلا به اون خطیئه شده بود و فرزندانش، و چون اینجوری بود عدلش اقتضا میکرد عقاب رو و رحمتش اقتضا میکرد نجات رو. بعد چی کار بکند برای اینکه رحمت غلبه بکند و عدل هم بر جای خودش بماند؟ برای اینکه این عدل بر جای خودش بماند و رحمت هم جاری بشود فدا میخواست. مثل که مثلا ما میگیم که یه چیزی رو بدلی براش باید داده بشه، فدیهی باید داده بشه تا این فدیه جای اصل رو بگیرد. این فدای عیسی علیه السلام به قدری قوی بود که جای اون معصیت رو پر کرد و لذا انسانها بعد از این فدا حالا مورد رحمت حق قرار میگیرن و از تحت اسم عدل الهی خارج میشن، به این عنوان که این باعث شد که رحمت بر انسانها جاری بشه. حالا این رو تطبیقش رو از بسره دقت بکنید که اینجا گفتن بعد اشکالاتی که بر این کلام به عنوان یک اعتقاد کلامی قوی اینها که شاید بیشترین کتابها و حرفها و نظراتشون راجع به مسئله بیان کردن و که این و تسلیس دو مسئله است که خیلی روش گفتگو شده، یکی تسلیس است یکی هم بحث فداست، و بلکه بحث فدا چون عمومیتش و باور عمومی بهش شدیدتره و اثرگذارتر هم هست، مردم هم براشون این مفهوم تر هستش، رو این خیلی گفتگوها شده، حرفهای بیشتری هم زده شده، این رو ایشون به عنوان نقطه مرکزی بحث اینجا مطرح میکنن که قالوا ان آدم لما اصلا بالاكل من الشجره المنهيه في الجنه، از اون درخت منهیه وقتی خورد اخت ابزالک، ببینید اخت ابزالک درسته و لزمت الخطیعه، خطیعه براش چی شد؟ لازم شد. لازم شد یعنی جدا پذیر دیگه نبود، توبه او رو جدا نمی کند. با اینکه در قرآن داریم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، توبه کرد توبهش مقبول شد و خدای سبحان انه هو التواب قبول کرد توبه رو. همه اینها در حقیقت اونم داره که خدا تلقا آدم من ربه کلمات، از جانب خدا کلماتی رو گرفت و سبب توبه شد و توبهش هم مقبول شد. اما اینها میگن نه، توبه اگر گناهی، ببینید دقت بکنید، اگر گناهی صورت بگیرد لزمت الخطیعه، که این خطیعه و این گناه گردنگیر و گریبانگیر میشه و جدایی پذیر نیست. لزمت و این لزمت و خیلی کار ازش میاد و بعد رو این تو عبارات اینها بحث دارن که لزمت الخطیعه و کذالک، هم این خطیعه لازم و گریبانگیر آدم شد و جدا ناپذیر، و هم کذالک لزمت ذریته من بعده، و این گریبانگیر ذریه آدم هم شد که آدم که مبتلا شد هم خودش دیگه از این خلاصی نداشت هم فرزندانش از این خلاصی نداشتن. و کذالک لزمت ذریته من بعده ما توالدوا و تناسلوا، هر چقدر که به دنیا آمدند و نسل بعد از نسل، تولد بعد از تولد، همه این خطیئه گریبانگیرشون بود. و جزاء الخطیئه، خب از این طرف هم جزاء، اینا همه استدلالات به اصطلاح مسیحیت ها داره، ایشون خلاصه بیان میکنه زعمت النصارى بیان اینهاست که بعد میفرمه و جزاء الخطیئه العقاب فی الاخره، حتما اگر خطیئه ای صورت بگیرد در آخرت جزاء خطیئه چی هستش؟ عقاب است. و الهلاک الابدی الذی لا مخلص منه، که وعید لازم الاجراست و اگر وعید به آب به اصطلاح عذاب داده شده حتما در حقیقت عذاب محقق است. والهلاك الابدی لا مخلص من وقد کان الله سبحانه رحیما عادلا. خدا دو صفت دارد، هم رحیم است هم عادل است. رحمتش اقتضای رحمتش اقتضای عفو و بخشش میکند و عدلش اقتضای عقاب میکند. و فبدا اذاکه اشکال عویس لن هلال الله. میگه بعد از این با این بیانی که میکنن میگن که حالا یه اشکالی، خود اونها میگن اشکالی پیش میاد، اون اشکال مهم و اشکال به اصطلاح لا ینحل، لا به اصطلاح میفرما لا انحلال الله، این اشکال لا ینحل که جوابی ندارد چی هستش؟ هو انه لو عاقب آدم و ذریته به خطیئتهم، اگر آدم و ذراریش به خطیئه بخوان عقاب بشوند، کان ذلک منافیا لرحمته التی لها خلقهم، با اون رحمتی که خدا به خاطر اون رحمت اینها رو خلق کرده منافات پیدا میکند. ولو غفر لهم، اگر خدا بیامرزد اینها رو، کان ذلک منافیا لعدله، عدلش پس کجا ظاهر بشود؟ عدلش رو چه کار بکند که اون هم عقاب کسی که اهل معصیت هست رو به دنبال دارد. فإن مقتضى العدل أن يعاقب المجرم الخاطي بجرمه، اقتضای عدل این است که مجرم عقاب بشود به خاطر جرمش و خطیئش. کما أن مقتضاه أن يصاب المحسن المطيع، همین عدل اقتضا میکند که اگر کسی حسنه ای هم داشت به او چی بشود؟ به او در حقیقت جزا و پاداش نیک داده بشود. ان یصاب المحسن المطیع به احسانهی و اساعتهی. پس هر دو در اینجا باید چی بشن؟ هر دو به واسطه عدل باید جزا داده بشن. ولم تزل هذه العویسه علی حالها، این عویسه از زمان خلقت آدم ادامه داشت، یعنی زمان ادریس نبی، زمان نوح نبی، زمان ابراهیم خلیل، هود و صالح، ابراهیم خلیل، بیاید خلاصه جلوتر تا یوسف نبی، بیاید جلوتر تا موسای کلیم، بیاید جلوتر تا سلیمان و داوود و همه اینها، تا میرسد به کی؟ به عیسی مسیح. تا اینجا این عویسه ادامه داشت. یعنی چی عویسه ادامه داشت؟ حالا تو بیان مرحوم الان بعدش بیان میکنن که این عویسه ادامه پیدا میکرد تا اونجایی که حتی حلها به برکت المسیح، به برکت حضرت مسیح این حل شد. اون معضل عویسه لاینحل، مشکل لاینحل به واسطه وجود حضرت مسیح علیه السلام به صلاح حل شد. چجوری؟ وذالک به ان حل المسیح، مسیح حلول کرد، حل المسیح و هو ابن الله، که یا ابن الله بودین و هو الله نفسه، به تعبیرات دیگری که تو مثلا جملات صفحات قبل داشت، گو یا میگن ابن الله یا میگن نه، هو الله نفسه، نفس خدا بود که هو ابن الله و هو الله نفسه، رحم واحدت من ذریه آدم، در رحم یکی از ذراری آدم حلول کرد. و هو مریم البتول و تولد منها و مثلا کما یتولد انسان، متولد شد، بگیم که مسیح تولد منها مسیح، کما یتولد و انسانون، مثل این که یه انسانی متولد می شود، از این رحم مسیح متولد شد. فکان به ذالک انسانن کاملا، با این تولد از مریم بتول حضرت مسیح شد چی؟ انسان کامل. لأنهو ابن انسانه، پس از طرفی ابن الله بود و یا خود الله بود، از طرفی حلول در رحم کرد و این رحم چون به دنیا آمد اطلاق ابن و انسان بهش می شود، چون از رحم به دنیا آمده و خدا از رحم به دنیا نمیاد، اما این به لحاظ شأن انسانیش از چی به دنیا آمد؟ از رحم به دنیا آمد. و هو و بله لأنه ابن و انسان و الهن کاملا، از طرف دیگری این خود خدا بود و اله کامل بود. چرا؟ لأنه ابن الله، فرزند خدا بود. این در حقیقت مثلا اون روح قدسی سبب تولدش شد، نه پدر. پدر سبب تولدش نشد. اب او کی بود؟ همون روح قدسی بود که اب و ابن و روح القدس که در اون سه اقانیم ثلاثه میاد. و ابن الله هو الله تعالی معصوما عن جمیع الذنوب والخطايا، ابن الله از جمیع ذنوب و خطایا هم معصوم است. حالا اینا رو همه رو دقت بکنید، این فلسفه ایست که در رابطه با فدا بیان میشد. و بعدن آش بین الناس برحتن، بعد از اینکه مدتی در بین مردم زندگی کرد، برحتن یسیرتن من الزمان، یعاشرهم و یخالطهم، با مردم زندگی کرد، مخالطه داشت، همراه بود، و یأکل و یشرب و معهم، مثل اونها میخورد و میآشامید و میخوابید و بلند میشد و همون زندگی عمومی مردم رو داشت، و یکلمهم و یستأنس بهم، با مردم گفتگو میکرد، با اونها انس میگرفت، و یمشی فیهم، در بینشون راه میرفت، تسخر لاعدائه، در حقیقت اعدا و دشمنانش رو چیکار کرد؟ تسخیر کرد که لیقتلوه، تا او رو به قتل برسانن، اون هم شر قتلتن، بدترین قتلی که امکان پذیر بود، و هی قتلت السلب، به صلیب کشیده شدن که قتل سلب است، التی لعن صاحبها فی الکتاب الالهی، که کسی که به قتل سلب در حقیقت کشته می شود ملعون هم خطاب می شود، که اینم حالا بحث ملعون بودن هم مثل این میمونه که عیسی علیه السلام آنچنان خودش رو فدا کرد، شدت فدا هم در کشته شدن بود، هم در مطرود شدن، که ملعون بودن و مطرود شدن، که این مطرود شدن رو هم خودش چی میبینن؟ یکی از اسباب فدا میبینن، که فقط کشته شدن سخت نبود، بلکه مطرود شدن بین مردم هم بود. لذا میفرماید که التی لعن صاحبها فی الکتاب الالهی فاحتمل اللعن و السلب، پس هم جمع کرد بین به صلیب کشیده شدن، هم در حقیقت چی؟ مطرود کامل همه افکار شدن، بین اینها جمع کرد، به ما فیه من از زجر و الازادی، از این اذیت و سختی بالاتر نیست که یک قدسی و یک به اصطلاح حقیقت مقدسی آنچنان ملعون واقع بشود و مصلوب واقع بشود که شدت در حقیقت زجر و ترد به اصطلاح براش محقق شده باشد، و خدای سبحان این شدت زجر رو، این شدت ترد رو در بین مردم که برای او قرار داد، این باعث شد که چی بشه؟ فیه من الزجر والعذاب ففد الناس به نفسه، با این کار لیخلصو بذالک من عقاب الاخره و هلاک السرمد و هو کفاره خطای المؤمنین بهی بل لخطایا کل العالم، یا خطایای، چون دو نقل دیگه در اینجا، یا این کفاره خطایای مؤمنین میشه، یعنی کسانی که اهل ایمان هستن با این نجات پیدا میکنن، درسته کفاره خطایای مؤمنین، یا نه، بلکه اون چه که بیشتر بیان میکنن این است که این کفاره خطای همه عالم است، یعنی انسانهایی هم که غیر مؤمن هستن با فدا شدن عیسی علیه السلام اونها هم چی میشن؟ از اون گناه لازمی که خطیعه پدر بود که آدم باشد نجات پیدا میکنن و از خطایای دیگرشون نجات پیدا میکنن، و لذا رحمت حق فراگیر میشه و شامل همه میشود، نه فقط خلاصه مؤمنان، بلکه همه انسانها در نهایت به واسطه فدا و اون عالمگیری فدا همه در حقیقت تحت پوشش رحمت حق قرار میگیرن. هازا ما قالوه، این اون کلامیست که به اصطلاح از اینها نقل شده. حالا ایشون یه آدرسی هم میداد اینجا، و البته این مطالب اساره حرفای اینهاست و مفصلش در کتابهای فدای اینها مفصل ذکر شده. بعد ایشون میفرماید که همین جمله رو که خوندیم که اساس دعوتشون رو در ابتدا و انتها همین جریان فدا قرار میدن، چون خیلی جذابه، یعنی اگر شما این رو زیبا تقریر بکنید به همین صورتی که الان اینجا ایشون تقریر کرد، با آب و تاب، ولی انکار نداشته باشید، به سمت انکارش نخواهید برید، خیلی جذابیت داره که یه حقیقت مقدسی بیاد خودش رو، بزرگی بیاد خودش رو فدا بکند تا مردم نجات پیدا بکنن، دیگه اوج در حقیقت رحمت رو داره نشون میده. منتها این مسئله زیباییش که باعث جذب دلها و قلبها به سوی همین حقیقت مقدس میشه که چقدر این ایثار فداکاری گذشت و از خودگذشتگی داشته، این در حقیقت کمالی رو که در اون میبینه، شوق به اون وجود ایجاد میشه، علاقه به اون وجود ایجاد میشه، لذا بشارتی که در میگن تبشیری هستن، مسیحیت تبشیری هستن با بشارته، اصل بشارت هم بر اساس همین چی هستش؟ فداست دیگه، وقتی این فدا محقق میشود نجات قطعی است دیگه،
حالا اگر هم کارهایی میکنید با یه سری اقرار حل میشه، با یه سری اقرار اینا چی میشه؟ تمام میشه و حل میشه و اسب بر نجات هست و مسیح برای این کار خودش رو فدا کرد. خب وقد ناقشهم، اون جمله رو خوندیم، وقد ناقشهم غیرهم من المسلمین، خیلی علیه این مسئله دیگران کتاب نوشتن، مناقشات کردن، حرفا زده شده، و الفت فیها کتب و رسائل و ملئت بها صحف و توامیر به بیان منافاتها لضرورت العقل و مناقضتها لکتب العهدین، با خود عهدین که تورات و انجیل باشد، چون عیسی علیه السلام هم تورات رو تصدیق کرد که این تورات رو تصدیق کرد که درست است، و هم خودش انجیل رو آورد، میگه خود تورات و انجیل وقتی انسان نگاه میکنه با این مسئله منافات دارن، خود اون کفایت میکند برای نفی این نگاه و اعتقاد. والذی یهمنا و یوافق الغرض الموضوع له هذا الكتاب بیان جهات منافاته لاصول تعلیم القرآن. ما با اون فقط این جهتش رو اینجا میخوایم بحث بکنیم که چطور این نگاه با تعلیم قرآنی منافات دارد از نگاه قرآن. و ختمه به بیان الفرق بین ما یثبته القرآن من الشفاعه و ما یثبتونه من الفدا. فرق بین فدا و شفاعت رو هم باید تبیین بکنیم که قرآن شفاعت رو قبول داره ولی فدا رو قبول ندارد. بعد ایشون بیان میکند این مسئله رو که اما ما ذکروه ففیه چند تا اشکال. اولین اشکالی که میکند این است که اینها ذکروا معصیت آدم علیه السلام بالاکل من الشجره المنهیه رو، اینو یک به اصطلاح معصیت مولوی میبینند، معصیت آدم رو که ما مفصل در خلاصه جلد اول همین کتاب المیزان ذیل آیات 40 به بعد سوره بقره که انی جاعل فی الارض خلیفه، 30 به بعد یا 40 30 به بعد مثل که 30 به بعد سوره بقره مفصل این بحث اونجا گذشت که جریان معصیت یک جریان مولوی نبوده، بلکه جریان چی بود؟ یک امر ارشادی بود و این امر ارشادی هم عقاب امر ارشادی نتیجش این است که انسان به اون زحمتی و سختی که در قبال این هست انسان به اون مبتلا می شود. اگر کسی سم رو خورد مسموم می شود، درسته؟ اگر کسی به انسان خطاب شد اونجا که به آدم خطاب شد که از این نخور فتشقا، به سختی می افتی، روایت هم بیان می کنن که سختیش این بود در بهش اونجا نمی خواست در حقیقت کار بکند تا خوردن و به اصطلاح اکل و شربش محقق بشود، اونجا داشت که به اصطلاح کلوا منها رغدا حیث و شئتما، هر جور که میخواید، اونجا در آسایش کامل است، اونجا داشت که اونجا جای گرسنگی و تشنگی نیست، جای عریانی و به اصطلاح سختی نیست، اونجا جای چی هستش؟ ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها، اونجا جای سختی نبود. اما وقتی آدم آمد به دنیا و اختیار کرد جریان بدن را که اقتضای انسانم بود و از اولم که انی جائلون فل ارض خلیفه بود، باید در ارض می آمد، فل ارض بود اصلا از اصل خلقت انسان که بنا بود فل ارض بیاد، همین احتجاجی که آدم با کی کرد؟ با حضرت موسی کرد که وقتی موسی علیه السلام آدم را دید به او گفت در همون نظام مکاشفه ای و مشاهده ای که چرا اون کارو کردی که این سختی زندگی دنیا گریبانگیر ما شد، اونجا دارد که آدم خطاب کرد به موسی علیه السلام جریان خلافت من و خلقت من چند سال قبل از خلقت من ذکر شده بود، اونجا موسی علیه السلام داره نمیدونم چند مثلا هزار سال یا چند صد سال در روایت دارد، بعد میگه همین حج آدم موسی غلبه کرد آدم، چون اصلا قبل از این بنابراین بود که به ارض بیاد، به دنیا بیاد، که حالا مفصل اون بحثش گذشت. اینها میگن که چی هستش؟ اینها میگن این خطیه مولوی بود. اگر خطیه مولوی بود، خطیه مولوی باعث میشه اسیان، تنزل به اصطلاح عقاب مولوی دارد. عقاب مولوی یعنی چی؟ حالا بیانش میکند که فاما ما ذکروا فی اولا انه ذکروا معصیت آدم علیه السلام بالاکل من الشجره المنهیه والقران یدفع ذلک من جهتین. قرآن به هیچ وجه این معصیت رو مولوی نمیداند، به عنوان امر مولوی نمیداند. چرا؟ چون توبه آدم رو که قبول کرد، اونجا استدلال کرد مرحوم علامه، معصیت مولوی این است که اگر توبه ای برش صورت بگیرد، توبه قبول بشود، معصیت پاک میشود و انسان باید به مرتبه قبلی که بود برگردد. التائب من الذن کمن لا ذنب له، درسته؟ یا لیکفر الله عنهم سیئات، بلکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اینها در قرآن کریم ذکر شده. در حالی که توبه آدم مقبول شد اما به جنتی که قبل از او بود بر نگشت بلکه در زمین باقی مون، نشون میده با اینکه قبول توبه شد، این نشون میده این در قد امر امر ارشادی بود نه امر مولوی، که حالا دلایلش مفصل اونجا ایشون آورده. ان نهیه هناک کان نهیان ارشادی ان یقصد به صلاح المنهی، میگه اگر اینجا باشی راحتی تو، اگر از اینجا توجه به این شرجر منهی بکنی به سختی میافتی، لتشقا، درسته؟ یا اسا آدم ربه فقوا، این اسیان مولوی نیست که در قرآن کریم آمده، این در حقیقت چی هستش؟ آمدن به دنیایی است که اینجا راه حیرت، راه سختی، راه پیچیده، راه زحمت، این راه ها در مقابل انسان قرار میگیرد. خب بعد میفرماید والامر الذي هو من هذا القبيل لا من هذا القبيل لا تترتب على امتصاله ولا تركه ثواب ولا عقاب مولوي، بلکه اونجا چی میشه؟ اونجا زحمت و راحت به دنبالشه. خب این رو میگن که اینها با خوردن از شجره از قرب و سرور و راحت و اینها، این به خاطر امر مولوی جدا شد، اما تو نظام نگاه قرآنی این است که این از راحت جدا شد، اما با عصمت انبیا منافاتی پیدا نمی کند، چون هنوز قبل از نه دیگه، چون میخوایم زودتر بگذاریم، چون هنوز قبل از چی هستش؟ هنوز قبل از تمام شدن خلقت آدم است. خلقت آدم کی تمام شد؟ وقتی که به زمین رسید. لذا دارد اونجا بعد از اینکه انسان به زمین رسید دین نازل می شود، که به صلاح می فرماید که بعد قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا، بعد از اینکه هبوط محقق شد، اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدایا، که دین الهی است، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و اما الذین کفروا، که دنبالش میاد، یعنی این دین پس از آمدن انسان به دنیاست و تکمیل خلقت انسان وقتی است که به دنیا. لذا اون معصیتی که قبل از آمدن به زمین بوده معصیت مولوی نبوده، چون هنوز دینی در کار نبوده، هنوز خلقت انسان تکمیل نشده بوده، و جایی که در حقیقت خلقت تکمیل نشده و دینی نبوده، معصیت هم به عنوان معصیت مولوی مطرح نمیشه، و چون امری باید باشد تا معصیتی نسبت به او معنا پیدا بکند، امر مولوی، امر مولوی دینه، و دین بعد از هبوط محقق شده. خب این رو بعد میفرماد ایشون هم نهی ارشادی بوده، هم در حقیقت چی بوده؟ انبیا منزهن، و اسمت رو در رابطه با انبیا ما از ابتدای تولدشون قائل هستیم، نه بعد از، یعنی قرآن کریم این گونه قائل است، نه بعد از نبوتشون که بعضی قائل هستن. بعد ایشون میفرماد نکته دوم این است که اینا میگن خطیئه ملازمه با آدم بود و ذریه آدم. اگر خطیئه بخواد ملازمه با این، بیانش اینه ثانیها قولهم ان الخطیئه لزمت آدم، این ملازمه دارد، فان القرآن یدفعه، چرا؟ چون بلا فاصله بعد از جریان خطیئه و آمدنش به عرض و توبه و جریان به صلاح آدم سلام الله میفرماید ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدا، اجتباه و خدا برگزید او رو، ثم اجتباه ربه فتاب علیه، توبه او رو پذیرو و هدا و هدایتش کرد. اگر معصیت ملازمه با او بود، ملازمه معصیت با اجتباع الهی و برگزیده شدن الهی و قبول توبه، این سازگار نبود، پس لزوم خطیئه در کار نیست که اینها گفتن. اینم یکی از ارکان حرفای اینها لزوم خطیئه بود، که باید خطیئه باقی باشد تا فدا بعدن بیاد، و الا اگر این خطیئه رفته بود دیگه فدا نمیخواست. بعد نکته بعدی میفرمایند که این در حقیقت عقاب، حالا بیان مفصلی داره ایشون که ول اعتبار العقلی یؤید ذلک بل یبینه، که ایشون از جهت اعتبار عقلی هم این رو بیان میکند که ما از این عبور میکنیم ثالثا، ان قولهم ان خطیئه آدم کما لزمت هو کذلک لزمت ذریت او الی یوم القیامه. اینا استدلال کردن که هم به آدم لازم است هم به ذریه آدم. خب آدم خطا کرد بر فرض، ذریه چه گناهی دارن که در اون خطا چی بشن؟ عقاب بشن با این خطا. این نگاه هم ایشون میفرماید که کم کذالک لازم از ذریات الهی یستلزم ان یشمل تبعت الذنب الصادر من واحده من واحدن غیره، هر کسی هر گناهی کرد به دیگران هم این گناه چی بشه؟ سرایت بکند و همه معاقب بشون. که این تو این نگاه کسی این رو نگفته که ممن لم یذنب فی المعاصی المولویه، کسی در حقیقت این جو... و بعد و عبارت اخرى ان یستر فعل ان واحد و یعم اسیانه و تبعته غیر فاعله کما یشمل فاعله، همچنان که فاعل گناهی معاقب باشد باید غیر فاعل هم چی باشد؟ به همین گناه معاقب باشد. اینا همه اصولی است که از جهت عقلی به هیچ وجه پذیرفته نیست و ازیت قرآنی به هیچ لا تزر وازرتن وزر اخرى، هیچ طریقت کسی وزر دیگری رو به دوش نخواهد گرفت. این رو هم باز ایشون مفصل اینجا بیان میکند که میگه این امکان پذیر نیست، که همین لا تزر و لیس للانسان الا ما سعا، عقل هم میگه لا یساعد، و این عقل هم این رو نمیپذیرد غیر از اینکه شر نمیپذیرد. نکته چهارمی که جوابش یک کلام اگر باشه ساده است، اگر اونا تو دار بهشت اونجا قرار میگرفتن اینا نبودن. چرا نبودن؟ چون اونجا تناکوهی صورت نمیگرفت. تناکوه با توجه به نگاه چی هستش؟ عرض بودنه. تناکوه در اینجاست، تناسل و توالد مربوط به عالم عرض است. اونجا که ذریه نداشتن که، اون ذریه به لحاظ اونیست که در زمین میاد. خب بله ذریه رو میدونن در عرض دیگه، یعنی همچنان که خود آدم ذریه رو در عرض میدید، همچنان که عهد اون پیمان زر ذریه رو میدید، همچنان در حقیقت شیطان هم ذریه رو میدید که هم تو هم فرزندان آدم رو، لاغویانهم، همشون رو اونجا نبودن که، منتها به لحاظ این که در عالم عرض اینها محقق میشوند اینها، و الا اونجا در مقام فنا بودن، در مقام فنا دیگه دنبال ذریه نبودن. بله خیالتون راحت باشه، اونجا در اون حالت ها، یعنی اونجا تا توجه به این بدن شد، این توجه به بدن هبوط رو ایجاد کرد، توجه به بدن دنبالش تناکو تناسل و اینا رو میاره. درسته که حوا زوجه آدم بود و آدم حوا رو دوست داشت، اما اونم توی نگاه در حقیقت چی بودش؟ یعنی حالا اون جریان آدم و حوا هم از ابتدا که آدم از خواب بیدار میشه، حالا تو نقل روایت داری یه دفعه میبینه کسی ایستاده، خیلی هم خلاصه بالاخره توجهش رو جلب میکنه، میگه خدا این کیه؟ خلاصه جد براش تازه بوده، میگه این بالاخره حوا مثلا این از مثلا نوع توست، بعد میگه این مثلا همسر تو قرار، میگه خب بگو بیاد، میگه نه تو باید بری، خواستگاری داره. بعد اونجا خواستگاری مرد باید بره، اونجا روایات داره، بعد میره خواستگاری و بعد هم مهریه براش قرار داده میشه که حالا اون مفصله دیگه. خب حالا بعد دیگه، حالا اونجا دیگه بذارید اونجا دیگه، همین مقدار که اگر تو بهش بودیم ما اونجا نبودیم، خلاص همین قد باشه که دیگه کسی اعتراض نمیکرد که ما اونجا اگه مونده بودیم الان تو راحت و سرور بودیم. بله خب بعد میفرماید که این به اصطلاح چهارمی هم این بود، پنجمیش هم این، چهارمی این بودش که کون تبعت جمیل خطاب هوال هلاک الابدی من غیر فرق بینها. چهارمین نگاه این بود که پس هر گناهی که انسان مرتکب میشه باید این تلازم با انسان داشته باشه، از انسان جدا نشه و هر گناهی انسان را حتما به هلاکت برسونه، توبه به اون ملحق بشه فایده ای نداشته، چون آدم توبه کرد، توبهش هم مقبول شد، ولی خطا براش چی بود؟ لازمش بود، نه فقط بر خودش، بر فرزندانش هم لازم. پس هر خطایی برای انسان ها چی میشه؟ سبب هلاکت میشود و توبهش هم مقبول نیست، در حالی که تو نظام الهی و نظام نگاه قرآنی مسئله رد شده. پنجمین نگاه اینا همه مفصلشون ذکر کرده ها. برای آدم تو مقام قدسی در حقیقت، ببینید نه ببینید، برای بچه ها چی میاره، یعنی تو نظام بچه ها چگونه است، دقت میکنید که این ادامه پیدا کرده، حالا ببینید بعدن ادامه دارد. پنجمین اشکالی که میکند تضاهم بین صفت رحمت و عدل است، که اینها گفتن که چون از طرفی خدا میخواسته به صفت عدلش عقاب بکند، از طرفی میخواسته رحمت داشته باشد، برای اینکه این مشکل لاینحل رو که صفت رحمت و صفت عدل با هم تعارض پیدا کردن چه کند، حلشون بکند، فدا رو قرار داد تا صفت رحمت بر صفت عدل چی بشه؟ غالب بشه، به این عنوان که عدل میبینه خب جرمی نیست، وقتی جرمی نیست فقط احسان است، جزای احسان میدهد، چون این جرم رو برداشت، موضوع رو برداشت، وقتی موضوع رو برداشت صفت عدل در کار هست، ولی عدل چیکار میکنه؟ جزای احسان فقط مونده براش، جزای احسان میده، رحمت هم که با جزای احسان سازگاره، پس این دوتا با همدیگه چی میشه؟ سازگار میشه، رحمت حق باعث فراگیری رحمت و بر خلایق است، از طرف دیگری عدل هم جزای احسان فقط براش مونده، نه جزای اسیان، چون اسیان دیگه نیست، پس اون هم در حقیقت با رحمت همتای هم همه رو مورد رحمت قرار میدن و جزا میدن، پاداش میدن. اینم خلاصه حل اون معضلی که این دوتا صفت الهی گیر کرده بودن. بله؟ نه، علامه میگه اونها گفتن حلش به این شد که این فدا بشه تا موضوع عقاب برداشته بشه. وقتی موضوع عقاب برداشته شد، اون موقع چی میشه؟ باعث میشه صفت عدل با صفت رحمت یک ظهور پیدا بکنن، دیگه منازعه در کار نباشد. خب اینم پنجمین صفتی است که ایشون میگه. بعد ایشون میفرماید که این حرفی که اینجا میزنند لازمش این است که خدا رو در صفاتش و ذاتش به جسمانیت بکشونیم. حالا مفصل اینو بیان میکنه. چرا این مفصل چون هست، من فقط همین دارم اشاره میکنم تا عبور بکنیم. ببینید اینجا رو، ایشون میفرماید که انفعال در خدا راه پیدا میکند با این نگاه، و انفعال سبب موجبش فقط جسمانیت هست، که این باعث میشود که این مسئله کشیده بشود که خدای سبحان این میفرماید که والذی هاذا شأنه، کسی که این گونه باشد، یکون و موجودن مادی ان جسمانی ان واقعا تحت ناموس الحرکت و تغیر و الاستکمال، والذی هو کذلک ممکن مخلوق بل انسان مصنوع و لیس بالواجب تعالی الخالق لكل شيء، که کسی که اینجور قرار میگیره باید این خصوصیت داشته باشه. خب بعدش میفرماید که انت بالرجوع الی کتب العهدین تجد، خود کتب عهدین صدق جمیع ما نسبناه الی، این رجوع بکنیم میبینیم که اینها جسمیت رو برای واجب گاهی صریحا و گاهی بالملازمه قبول کردن، با این نگاهشون قبول کردن، پذیرفتن و ذکر کردن، و این چیزی نیست که ما بخوایم به اونها نسبت بدیم و اونها نپذیرن. نه، میگه انت به رجوع الی کتب العهدین تجد صدق جمیع ما نسبناه، و اون چیزی که ما نسبت دادیم به اینها رو فی الواجب تعالی من جسمیته و اتصافه به جمیع اوصاف الجسمانیات و خاصه الانسان، که به خصوصیات انسانی خدا رو چیکار میکنن؟ کاملا متصف به خصوصیات انسانی میکنن. و قرآن از همه اینها مبرا میکند خدا رو، که خدای سبحان لم یکن جسما ولا جسمانیا لان الاجسام والجسمانیان محات التغیرات و تحولات، اونها در به اصطلاح هیته تحول و تغیرن، در حالی که خدا تغییر ندارد، تغییر ندارد، چون اینا گفتن اونجا خدا گیر کرده بین معضل عویسی، تا در حقیقت مثل این میمونه با تروی، از نتایج هر با تروی به این رسید که این فدا اگر در کار بیاد چی میشه؟ حل میشه مسئله، که این حل این عویسه لاینحل رو با فدا محقق کردن. شیشومش این است که ان الله ارسل ابنه المسیح و امره ان یحل رحمن، حلول کند در رحمی من الارحام لیتولد انسانا و هو اله، انسانی که خداست متولد بشود، و هاذا هو القول غیر المعقول الذی انتهز لبیان بطلان. قرآن متعدد در جاهای مختلف این مسئله را چکار کرده؟ نمیپذیرد و رد میکند. بعد ایشون میفرماید البته عقل هم با این در حقیقت چی هستش؟ مطابق است. دلائل رو دائما از قرآن میارن، بلافاصله تایید عقلی مسئله رو میارن. هفتمیش این است که انه بعد ان صار انسانا عاشر الناس معاشره الانسان للانسان حتی تسخر لاعدای فيه تجویز اتس، میگه اگر این تسخیر کرد دشمنانش رو تا دشمنانش چیکار بکنن؟ او رو به اشد در قد نه به قتل برسانن، تسخر لفیه تجویز و اتصاف الواجب به حقیقت من حقایق الممکنات، اولا که مثل انسان زندگی کرد، خدا بشه انسانی که زندگی بکنه، حتی یکون الهن و انسانن فی ارض واحد. میدونید که تو قول این که این اله هست و انسان است نظرات مختلفی هم دارن، یعنی گاهی دو وجهی میدونن، میگن انسان و اله بود، گاهی نه، میگن در حقیقت انقلاب ذات پیدا کرد، یعنی اله شد انسان، گاهی انقلاب ذات میدونن، گاهی نه دوش رو در کنار هم میدونن، گاهی در حقیقت نه نازل و حقیقت و رقیقه میدونن، یعنی همه اینها تو اقوالشون مختلف، تو مکاتب مختلفشون هست، که اول بحث هم به اصطلاح اشاره بعضیش رو کرد که ملکانیان و نستوریان و هر کدوم در حقیقت تو اینجا نگاهی دارن. بعدیشون میفرماید که حتی یکون الهن و انسانن فی ارزن و فکان من الجائز، پس اگر اینجوری هست این سنت یه بار اتفاق افتاده، امکان تکرار هست که بگیم چی؟ ان یسیر الواجب شیئا من مخلوقات، واجب بشه یکی از مخلوقاتش، امکان پذیره، پس شدنیه که واجب بشه مخلوق، واجب بشه مخلوق، واجب بشه مخلوق یعنی چی؟ واجب بشه ممکن، پس واجب وجوب ذاتیش نیست، پس دیگه وجوبی نداره. وقتی خود مخلوق، مخلوق یعنی ممکن، واجب اگر شد مخلوق یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اون وجوب تبدیل بشه به امکان که دیگه اون وجوب نیست. حتی یکون الهن و انسانن فی ارزن فکان من الجائز ان یسیر الواجب شیئن من مخلوقاته ایت تصف به حقیقت کل نوع من هازه الانواع الخارجیه. ممکنه گاهی در درخت جلوه بکنه، گاهی در انسان جلوه بکنه، گاهی در سنگ جلوه بکنه، همینو امکان داره که واجب اینجوری بشه. جلوه بکنه یعنی بشه او، نه جلوه به جلوه صحیحه، اما بشه چی؟ خدایی در حقیقت که بیا تو صورت سنگ بشه، بشه اون سنگ بشه خدا، یا درخت بشه، انی انا الله بشه، درخت بشه خدا. امکان ذاتیش مشکل نداره؟ متوجه نمیشه. یعنی واجب بشه ممکن، مخلوق. خب اگر شد مخلوق، حدود مخلوق برش هست دیگه. یعنی اگر شد حدود مخلوق، وقتی که خالق وقت در همون حال، یعنی این خالق بودن اقتضا میکند که هیچ حدی نداشته باشد، مخلوق بودن اقتضا میکند که حد داشته باشد، وقت جمع بین متناقضین میشه. خب اگر اینو بگیم یعنی عقل دیگه نمیفهمه. خب نه، اگر اینو گفتید عقل نمیفهمه، یعنی پس دلیل مخالفت با عقل. یه موقع از عقلا نمیفهمن، یه موقع با مسلمات عقل که اجتماع متناقضاته. یه موقع شما میگیم ما اجتماع متناقضات هم قبول داریم، میگیم جمع متناقض امکان پذیره، رفع متناقض هم امکان پذیره، عقل رو اصلا نمیپذیریم. یعنی اگر اینا رو گفتیم، البته وقتی آدم به هیچی، به هیچ اصلی قبول نکنه، هر چیزی میشه گفت. وقت اگر کسی این حرفو زد، دیگه هر چیزی هم میشه گفت، فقط به این منحصر نمیشه دیگه، فقط به، چون دیگه هیچ قاعده ای نداریم، هیچ مبنا و اساسی نداریم دیگه، درسته؟ اون از عقلاست که میگن بالاتره، و الا اگر بگیم که از عقلا یعنی از درک عقلا، اما از عقل بالاتره، خیلی حرف زشتی میشه. اگر گفتیم ایمان از عقل، نه عقلا، عقلا میگیم تو عقل تو مثلا نمیره، اما اگر گفتیم از عقل بالاتره، یعنی اون مسلمات عقلیه، نه عقلاییه. مسلمات عقلی هم حاکم نیست، چی نیست، پس در حقیقت اصلا مسیح بر چی حرف میزنه؟ خدا بر چی رسول میفرسته؟ چون مردم باید با عقلشون بفهمن اینا رو. وقتی عقل ندارن و عقل، ایمان از عقل بالاتره، پس چی رو قبول بکنن؟ اونی که میپذیرد با اون که نمیپذیرد تفاوتش به چیه؟ به عقلی است که بکه و عاقب، بکه و سیب، اصلا مبنای عقاب و ثواب تویی، به عقل خطاب میشود، بکه و عاقب، بکه و سیب. اگر اینو گذاشتیم کنار، پس ارسال رسولان برای چیه؟ خدا تخاطب با از طریق انبیا با مردم برای چی کرده؟ چی بفهمن؟ چون فهمیدن که ملاک نیست، چون عقل دیگه، فهمیدن ملاک نیست، پس کتاب برای چی فرستاده؟ برای چی اینا؟ برای چی اصلا گناه چه معنا دارد؟ چون گناه با عقل معنا پیدا میکنه، پس بیا زیرا به خودشون زدنه دیگه. این که دیگه معنا، او عقلایی است دیگه، اصلا بگی این درست نمیفهمد، این عقل مشوب است، اون عقل مشوب است، این ابی نداره. اما عقل رو اگر گذاشتیم کنار که ایمان فوق عقل است، او یعنی چی؟ ایمان هم نیست، چون ایمان چیه؟ به خطاب کرد به کی؟ یعنی یه حیوان با انسان تفاوتش تو چیه؟ تو چی تفاوت پیدا کردن یه حیوان با انسان؟ درسته؟ حیوان میخوره میآشامه، انسان هم میخوره میآشامه دیگه. پس اگر گفتیم عقلی در کار نیست که بگه این حلاله، این حرامه، این در حقیقت معصیته، این طاعته، اینا رو کی میفهمه؟ اینا رو کی میفهمه که این معصیته، این طاعته؟ عقل میفهمه یا نمیفهمه؟ اگر عقل برباده، هیچ نیست، پس اینا هم برباده، پس خود خدا هم برباده. چون اولین چیزی که اصلا اظهار این که خدایی در کار هست و خدا رو باید پذیرفت و پرستش کرد و بعد رسول خدا رو باید پذیرفت با معجزه، همینا بر اساس عقله. اگر عقل نباشه، پس نه خدایی در کاره، نه رسولی در کاره، نه دینی در کاره، نه ایمانی. کدام ایمان فوق عقل میشه وقت با این نگاه؟ خب بعد دیگه نزنید به سیم آخر، یه چیزی که اونا هم نگفتن شما به گردنشون بذارید، اونا دیگه اینقدر نگفتن دیگه. خب نه، این که میگن نمیفهمن چی میگن، وگرنه اگه اینو بگن خلاصه دیگه همه چی برباد میره. بله، بعد میفرماید که اینم سادسن بود که سابعن بود که هفتمی بود که در اینجا که بله، و هاکذا و تارتن یکون ازید من نوع واحد، میتونه به انواع خودشو نشون بده، و هاکذا یجوز و انیستر انها ای فعلن فرزه، میتونه مخلوقی بشه عاجز، خدا میتونه خدایی باشد قاهر، یعنی فرق نه، خدای عاجز، خدا میشه مخلوق عاجز هم بشه. آخه بابا مخلوق عاجز دیگه خدا نیست، مردم میخوان رفع حوائجشون بشه. مخلوق عاجز که نمیشه، مخلوقی که میگیرنش نمیتونه از خودش دفاع بکنه، مخلوقی میکشنش نمیتونه از خودش دفاع بکنه، مخلوقی که گرسنه نمیشه، مخلوقی که تشنه نمیشه، مخلوقی که خواب داره، اون وقتی که خوابه کی مردم رو اداره بکند؟ وقتی خوابه کی مردم رو اداره بکند؟ خب خوابیده اونجا که داره میخورد، گرسنه است، نه خب اینا دیگه دنبال هم میاد دیگه، ایشون باید دنبالش برمیاد که بر کل عدل و ظلم یتس به صفات متقابله، به همه صفات متقابله، کل علم و جهل، هم به علم متصف است چون خداست، هم به جهل متصف است چون مخلوق است، هم به قدرت متصف است هم به عجز، هم به حیات متصف است هم به موت، هم به غنا هم به فقر، همه اینها رو دارد. یه موقع میگیم کمالات و متقابل رو دارد، یه موقع میگیم کمالات نه، مقابل کمال رو هم دارد، مقابل کمال رو، هم مقابل کمال میشه همه صفات نقص، پس صفات نقص هم همه بر خدا با این نگاه امکان پذیر میشه. هازا غیر محظور المتقدم فی الامر. در امر ششم گفت خدا ذات مجردش مادی، صفاتش مادی میشود و ممکن. در امر هفتم گفت ذاتش مادی میشود. این دوتا هم با هم یه تفاوتی دارد. بعد ایشون میفرماید که اون تحمل سلب و لن، که هم سلب رو سلب سلب هم لن رو مثلا همه رو تحمل کرد، میگه حالا سلبش رو یه جوری توجیه کنی، به سلب کشیده شدنش رو، لعنش آخه چرا؟ چرا در حقیقت یه خدا بیاد تو قالب بشر، بعد بالاترین لعنها رو برای خودش قرار بده، بالاترین لعن تسخیر کنه که همه لعنش بکنن، تا این رو یه کمالی بدونن که گناهان دیگه بخشیده بشه. حالا اینها بیان به صلیب بکشنش، میگه یه زجری که میگه لعنم بشه، مطرودم. خب با هدایتگری مخالفه، وقتی ملعون شد از بین مردم، مردم به چی هدایت بشن؟ وقتی این ملعون بود در نظر اینها گفتن به لعن مبتلاش که اصلا خودش خواست ملعون بشود. خب این ملعون یعنی طرد عن الله، بعد عن الله. اگر کسی اینجوری دیده شد که این اینا، ببینید این حقایقی است که میخوان مساله رو خیلی شدیدش بکنن که بگن اشد شدت، مثلا میگه ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید، این ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید در تو پیغمبر هست، نه اینکه پیغمبر رو نعوذ بالله خودش تصرف کرد مردم اذیتش بکنن، مردم لعنش بکنن تا به ثواب مردم طهارت پیدا بکنن، نه، مردم درک نداشتن، از عدم درک یه عده اذیت میکردن و این شدت اذیت در وجود پیغمبر که ادراکش بالاترین ادراک بود، بالاترین اذیت بود. این ما اوزیت نبیون به مثل ما اوزید. خب اینم ایشون مفصل بیان میکند. بعد اشکال نهم رو بیان میکند که میفرماید که این که فدا کفاره خطایا بشود، یک کسی فدا بشود خطایای دیگران بخشیده بشود، میگه اصلا تو نظام جزای اعمال الهی این معنا ندارد. هر لا تزر وازت وزرا، هیچ کسی نمیتونه وزر دیگری رو به عهده بگیرد. بله اگر این نسبتی با او پیدا کرد، این نسبت و رابطه و اطاعت و تبعیت، ممکنه شفاعت رو به دنبال بیاره، شفاعت رو داشته باشه، اما نه اینکه او بره یه کاری بکند که این بخشیده بشه گناهانش و اینم کاری نکند، تجری هم پیدا کند، هر کاری هم میخواد بکند، ولی کار او باعث بشود که گناهان این چه بشناسن چه نشناسن، چه رابطه باشد چه نباشد، نه از راه شفاعت بلکه از راه فدا. میگه اینم معنا ندارد. ان ذالک کفارتون لخطای المؤمنین به عیسی، بل خطای کل عالم رو بیامرزن، یدل ذالک علی انهم لم یحصلوا حقیقت معنی الذنوب و الخطایا، اینا حقیقت ذنوب و خطایا رو نشناختن و کیفیت استتباعها للعقاب الاخروی که اعتباری نیست. اگر رابطه جزا و عمل اختیاری بود، رابطه عمل و جزا اختیاری بود، اعتباری بود، میگفتیم خب خدا این اعتبار رو گفته بود، این جزا رو به اون عمل میدم، خب حالا با اینکه این کار کرد من خوشم آمد از جریان عیسی علیه السلام، اون رابطه رو برداشتم. میگه این رابطه حقیقیه، نسبت حقیقیه است. اگر کسی این عمل رو انجام میده، این جزا بر این عمل چیه؟ مترتب است حقیقتا، علت و معلول نسبت به هم دیگه، عینیتا توی مرتبه نسبت به هم دیگه. این رابطه عینی قراردادی نیست که مقاضی بره بشینه بگه که حالا که این بالاخره یه خورده رفتارش بهتر شده، حالا یه کاری کرد، ما گناهان همه رو امروز روز مثلا چیز میبخشیم، همه رو امروز میبخشیم. اعتبار در کار نیست، شفاعت هم هست تو نظام رابطه حقیقیه است. هر این فدا که یه کسی بیاد کشته بشه تا بقیه در حقیقت چی بشن؟ بقیه آمرزیده بشن، اصلا چه بشناسن چه نشناسن، چه مؤمن باشن چه کافر باشن، چه زمان این باشن چه بعد از این باشن، همه اینا آمرزیده بشن. اینا رابطه جزا عمل و جزا رو نشنیدن، نمیدونن کیفیت تحقق و حاصل عقاب و لم یعرفوا حقیقت الارتباط بین هذه الذنوب والخطايا. ببین اینا مدل های خیلی خوب و بحث های خیلی خوبی هم هست که ما هم اگر میخوایم رابطه عمل و جزا رو مطرح بکنیم، نکنه تو دایره بیان به جایی بیفتیم به اعتباریات کشیده بشه که نتیجه اعتباریات میشه و رسیدن به این حقایق، به این مسائل، که ما هم باید تبیینمون چی باشه؟ کاملا درست و نگاه جامعه که روایت آوردن. یه روایت یه موقع نگیریم با نگاه این روایت به نگاه اعتباری مبتلا بشیم، جامعه بین روایت رو با توی مسئله نگاه کرد. بعد میفهم فقط بیان نافل مباحث سابقه فی هذا الکتاب، بیانش رو انجام میدن. بعد ایشون میفرماید که یکی از مشکلات دیگر هم این هستش که، حالا یه بحث مهمی رو در صفحه 299 ایشون بیان میکند که همین رابطه احکام و قوانین رابطه حقیقی است، رابطه اعتباری نیست دیگه، ما مجبوریم اینا رو ازش بگذاریم. رابطه بین تشریع و تکوین رو بیان میکند، بعد به اصطلاح مسائل مختلفی رو. یکی از نگاه های دیگرش این است که اشکالاتی که بهش وارده که آخرین اشکالات بگیم تمام کنیم، این است که بله خب دیگه گناه تشریع یعنی گناه، یعنی گناه، یعنی گناه و نتیجه گناه و نتیجه از گناه، یعنی اینا گفتن گناهان بقیه آمرزیده میشه دیگه. اینا نفهمیدن تشریع و نظام تشریع و گناه و عمل و اختیار انسان اصلا حقیقتش برای چی جعل شده، برای چی آمده که انسان ها به کمال برسن. این نبوده که انسان ها به کمال برسن منتها بدون عمل، با گناه به کمال نمیرسه که. تشریع برای این است که میز بین حق و باطل ایجاد بشه، بین مؤمن و کافر ایجاد بشه، اما مسیح آمد خودشو فدا کرد تا همه نجات پیدا کنه، اصلا کاری به عمل دیگه نداره. این تشریع معنا نمیده دیگه. اینجا دین برای چی آمد اگر بنا شد که این فدا بیاد و همه نجات پیدا بکنن؟ عامل دین با کسی که عمل به دین میکنه، با کسی که غیر عامل به دینه چه تفاوتی میکنه؟ اینا دیگه همه نجات پیدا میکنن دیگه. تشریع اساس تشریع برباد میشه با این نگاه دیگه، تشریع معنای پیدا نمیکنند، ارسال رسولان معنا پیدا. نکته آخری که اینجا بگیم که ازش عبور بکنیم این است که، با اینکه نکات همینجور ادامه دارد، اما نکته آخر این است که تا زمان عیسی علیه السلام انبیای گذشته مؤمنان، کسانی که در راه دین بودن، همه لازم این حرف این است که چی شده باشن؟ اهل عقاب باشن، چون تا عیسی نیامده بود اون خطیه لازمه همه بود. آدم و من دونه که در تا زمان عیسی علیه السلام هستن، لااقلش این است که تا زمان عیسی اگر در برزخ هم هستن همه تو دوزخ باشن، تو برزخ هم تو نظام جهنم برزخیه باشن، تا عیسی علیه السلام که فدا رو محقق کرد، بعد از این بقیه که نجات پیدا میکنن اونایی که احیا هستن. شاید بگیم که با این نگاه اگر بخوان جواب بدن میگن اونها هم بعد از این نجات پیدا میکنن. پس باید همه انبیا عظامی، ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی به صراحت نوح نبی، همه اینها باید چی باشن جایگاهشون؟ به لحاظ اون لزوم خطیعه که گفت برداشته نمیشه، همه تو جهنم برزخی باشن تا وقتی که عیسی علیه السلام به عنوان فدا میاد، در حالی که این همه آیات قرآن، این همه خود اونها در رابطه با جریان به صلاح انبیاء بزرگ و صلحای بزرگ، اینها نجات پیدا میکنن، اینها اهل نجات بودن، اینها اهل در حقیقت اعلی الیین بودن، همه اینها زیر سوال میره و همه اینها باطل میشن. و حال به فرمایش مرحوم علامه، و کم من الانبیاء و ربانیین من الامم السالفه کذالک کنبی المکرم ابراهیم و موسی علیهم السلام و غیرهما، قد قزو و ما تو قبل ادراک زمان الفدا، فمازا ترا، اونا چی کار بکنن؟ اونا کجا بودن؟ اترا انهم ختم الحیات علی الشقا، آیا اینها سرنوشتشون این بود که حیات دنیا رو با شقاوت به سر انجام رسوندن؟ یا امس اوس سعاده، یا اینکه به سعادت رسیدن؟ من لذی استقبلهم به الموت و عالم الاخره، آخرت اینها بعد از اینکه مردن چی شده؟ شقاوته یا سعادته؟ استقبلهم بالعقاب والحلاک ام بالثواب والحیات السعیده، کی اینها رو در حقیقت میتونه این حرف رو بزنه؟ که لازمه این حرف این است که خیلی از در حقیقت مسائل عقلی محض همه زیر سوال بره. انشالله خدای سبحان به ما، بله این صفحه 300 کتاب ما بودش، بله اواسط صفحه 300 بودش، که حالا خیلی حرفای دیگه هم هست. ما به خاطر اینکه این بحث رو تو همینجا به سرانجام برسونیم، فقط بحث رو ایشون یه بحث تاریخی مفصلی هم بیان، اون بحث مفصل هم خیلی جالبه که ریشه های این حرف از کجاست. ریشه های بحث فدا و ریشه های بحث تسلیس از کجاست. ایشون اونجا بیان میکند، شواهد تاریخی را از جریان وثنیین و سابعین و قبلی ها میارد که میگه این همین حرف و اقانیم ثلاثه و نمیدونم فدا و تمام اینها تو مثلا اون مکاتب سابقینی که غیر الهی هم بودن تو اونها بوده، از اونها نفوذ کرد به جریان مسیحیت و تا اینجا کشیده شد. این ریشه هاشو میاره که از اونجا آمده که سابقا از جد زمانی قبل از جریان مسیحیت بودن. اینم مفصل میاره دیگه، شما دوستان خودتون میبینیدش. انشالله انشالله اگر عمری بود و زنده بودیم صفحه 331 آیه 81 سوره آل عمران در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.